الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا حبيب إله العالمين أبو القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وآله وسلم، سيما سيد العشاق و مولى الكونين مولانا ابي عبد الله الحسين عليه السلام و مولانا حجت ابن الحسن العسكري المهدي ارواحنا لتراب ولعنت الله على اعدائهم اجمعين من الان الى قیام يوم الدين. خدا رو قسم میدیم به آبروی امام زمان علیه السلام، همه ما رو این ساعت مورد مغفرت و آمرزش قرار دهد. اموات و گذشتگان همه ما رو غریق رحمت فرماید. عاقبت همه ما رو ختم به خیر فرماید. و دعاهای ما رو به آبروی امام زمان علیه السلام مستجاب فرماید. یه صلوات دیگه هم مرحمت بفرماید. اللهم صل علی خب عرایز ما طی این دهه تبیین اون وجوه تشابه نهضت مقدس حضرت حسین ابن علی علیه السلام با انقلاب جهان شمول حضرت مهدی علیه السلام، یه چند جلسه تشابه در اهداف این دو نهضت رو عرض کردم که حالا به همون اکتفا میکنیم. یه چند جلسه هم تشابه در دشمنان و یاران این دوتا نهضت رو عرض میکنم، اونایی که مثلا نهضت امام حسین رو یاری کردند، به شهادت رسیدند، تشابهشون با اونایی که نهضت حضرت مهدی رو یاری میکنند و در رکاب اون حضرت به شهادت میرسند، و یکی هم تشابه در دشمنان این دو نهضت. حالا بحث یاران رو مقدم میکنیم، اول عرض میکنم امشب یه بحثی آماده کردم و اونم انواع کسانی که حضرت حسین ابن علی علیه السلام رو یاری کردن، مدد کردن. به نظرم میاد این همین در نهضت حضرت مهدی تکرار میشه. همه اینایی که امام حسین علیه السلام رو یاری کردن و به شهادت رسیدند، اینا همه رو نباید یه جور ارزیابی کرد. چون شب اول این جمله رو گفتم که این دوتا نهضت قبل از اینکه اتفاق بیفتند مشهور بودند و مردم میدونستن اتفاق میفتند. الان ما میدونیم که امام زمان میاد درگیر میشه، شهید میده، به پیروزی میرسد. امام حسین همینطور بود قبل از اینکه اتفاق بیفته. به خاطر این یه گروه رو من روی این اسما موندم و خب مطلب انتقال پیدا کنه. من نوشتم اینا رو یاران همراه، که اینا چون میدونستن اتفاق میفته از قبل از این نهضت خودشون آماده کرده بودن که هر وقت اتفاق افتاد امام حسین رو یاری کنند. این خیلی ما اینا خیلی گروه برتری هستند، مثل حضرت عباس. مثلا حضرت عباس رو باید با حر ابن یزید ریاحی فرق گذاشت که روز عاشورا توبه کرد. اصلا پدر او رو تربیت کرده بود برای کربلا. بعضی باباها باید بچه هاشون رو تربیت کنن برای قیام حضرت مهدی. یعنی اصلا من میخوام اینو آمادش کنم که درس دیگه. حتی تو ازدواجش رفته بود یه زنی انتخاب کرده بود که بچهش رشید بشه. این خیلی فرق میکنه با حری که روز عاشورا توبه کرده، اونم یاری کرده، اونم شهید شده. اما این کجا اون کجا؟ یا حضرت زینب که تو ازدواج شرط کرده که اگه داداشم سفر بره من میرم. یعنی خودشو از قبل از این انقلاب وقف این انقلاب کرده، همه زمینه ها رو آماده کرده که به هیچ مانعی برخورد نکند. نکنه یه وقت شوهرش بگه من راضی نیستم. یا مثلا حضرت قاسم که امام حسن گفته من نیستم کربلا، امام حسین رو یاری کنم، ولی تو باید وظیفت و نسبت به عمو انجام بدی. وصیت‌نامه براش نوشته. اینا چون نهضت رو میشناختند، مثلا در مورد حضرت مهدی امام باقر گفته اگه من اون زمان رو ترک کنم جونم رو فداش میکنم. این درس برای ماها دیگه. یعنی اگه شما این موقع درک کردین امون ندین، اون ارزش دارد که جانها برای اون انقلاب فدا بشود. انقلاب امام حسین ارزش داشت که شخصیت هایی مثل عباس ابن علی فدای این انقلاب بشد. به خاطر این امیرالمومنین همه شنیدین دیگه، به عقیل می فرماین که برو یه زنی اختیار کن که اولا رشید باشه. این وراثت دیگه، از هر مادری هر اولادی متولد نمیشه. شما اگه پسر خوب می خوای، دختر خوب می خوای، باید زن خوب انتخاب کنی. پیامبر می فرمودن ایاکم ول خزراء دمن، این فرمایش پیامبر، از این گلای زیبایی که تو این مرداب یا جاهای عفن رویش پیدا میکنه از اینا اجتناب کنید. گفتن که منظورتون از خزراء دمن چی است؟ قیل یا رسول الله ما خزراء الدمن، یا من خزراء الدمن. فرمودن مرعتل یا امرعتل حسنا فی منبت سو، دختر زیبا تو خانواده های بی اصالت غیر اصیل. برای یه دختری زیبا شده، دانشگاه هم رفته، دکتر هم شده، اما تو یه خاندان بی تقوا، بی اصالت، که با امام زمان و حجت ابن الحسن بیگانند، این نباید معیار در ازدواج باشه. بگن این دختر زیبا روه. وجیه هست مثلا، نه فرمودن از اینا اجتناب کنید، بعد اولادای خوبی نصیبتون نمیشد. یکی میگه من میگیرم اینا رو درستشون میکنم، مثلا میگه بالاخره ما هم رسالت داریم حیاتیشون میکنم. امیرالمومنین چرا این کارو نمیکرد؟ چرا اون نمیگفت که من میگیرم اینا رو مؤمن میکنم؟ چون میدونست نمیشه، ممکن نیست. مثلا چرا امام حسن نتونست خانومش رو مؤمن کنه، جوده رو؟ چرا؟ برای اینکه پدرش آدمی بود مثل اشعث ابن قیس، اصلا توی یه خاندان اونجوری. این اشعث ابن قیس آقا خودش در قتل امیرالمومنین دخالت داشت، از محرکین ابن ملجم بود، پشت پرده بود اشعث ابن قیس، یعنی اینا رو اومد تحریک کرد. بابای جوده است، خودش در قتل امام حسن دخیل بود. برادرش محمد ابن اشعث از فرمانده های کربلا بود، عمر سعد بود، محمد ابن اشعث، یعنی یه همچین خاندانی. یا چرا امام جواد نتونست ام فضل رو تربیتش بکنه؟ نه، این خیلی ساده لوحیه که شما بگید من یه دختری رو میگیرم حیاتیش میکنم، مؤمنش میکنم، اگر اصالت خانوادگی نداشته باشه، که اغلب هم میبینید اون اینا درست میکنه. یعنی کم کم میبینید دیگه میگه من حیات نمیرسم بیام دیگه، ازدواج خوبی نکردم دیگه، مسجدش هم مشکل دارم، حالا دیگه کارش گره خورد. اغلب اینطور است. شما برین تو اجتماع ببینین، پیامبر میفرمودن از اینا اجتناب کنین. حضرت امیر با اون تقوای مثلا دیگه، اصلا امام المتقین دیگه، نمیشه اصلا به اون بگی با تقوا، او رهبر با تقوا هاست، الگوی انسان های با تقوا هاست. اصلا در مورد او زبان آدم بند میاد. اما اون میگه که اینطوری نیست که من هر زنی بگیرم بچه‌م بشه عباس. بعد خوب به عقیل میگه که بری بگردی یه خانومی انتخاب کنی، اولا اندامش رشید باشه، چون میخواست پسرش رشید بشه. این پسر رشید آقا تربیت کردن خودش انتظار فرجه. اصلا امروز آقا شیعه زیاد کردن انتظار فرجه. این حرفا رو نمیپسندن امروزا، من خودمونی میگم. تو اصلا امروز کسی آقا جمعیت شیعه رو زیاد کنه انتظار فرجه، از این اقلیت شیعه رو در بیارد، مخصوصا اونایی که خانواده های خوبی دارن و میدونن بچه هاشون احتمال زیاد خوب میشن. مثلا یه زن خوبی دارد و میدوند با همچین زنی اولاد خوبی میتوند تربیت بکند. به خاطر این چه ایرادی دارد آدم شیعیان امام زمان رو توی این اقلیت زیاد بکند؟ امیرالمومنین میگد که بریم یه زنی بالاخره اندامش رشید باشد که این بچه دلاور بشه و اینا، بعد شجاع باشه، ترسو نباشه، سخی باشه، نمیدونم فداکار باشه، با گذشت باشه، که او رفت و این ام البنین رو انگشت دوش گذاشت، گفت حضرت امیر چون پسندید 4 تا پسر از این آورد، چون دید یه دونه میخواست درست کنه، دید نه مال این همش خوب میشن، هر 4 تا هم کربلا شهید شد. بعد به عقیل میفهمودم من میخوام یه پسری تربیت کنم که پسر فاطمه رو کربلا یاری بکنه. اصلا آقا این بچه های فاطمه زهرا رو امیرالمومنین کم دیدم به خودش نسبت داده باشه، اغلب گفته بچه های رسول الله یا بچه های فاطمه، اون چند تا رو. وقتی هم از دنیا میرفت نگرانیش انقلاب امام حسین بود، به خاطر این هی به عباس سفارش میکرد که کربلا حسین رو یک تنها نذاریم. بعضی اینجور همراه این حقیقتند، این که آدم هی به بچهش سفارش کند که حضرت مهدی رو فراموش نکنید، از انقلاب او غافل نشین، منتظر باشین، خودتون رو در انتظار اون انقلاب قرار بدین، این همین صحنه رو ببینید اونا ایجاد کرده بودن. به خاطر این میفرمودن که از حمایت حسین دریغ نکن روز عاشورا و برادرتو تنها نذار. شاید این همین سفارشات رو ام البنین به اولاداش میکرد، یا همینطور مثلا شخصیتی مثل حضرت زینب که تو ازدواجش نگران کربلاست. یعنی موقعی که میخواد بره توی شب زفاف هجله، نگران این است که جانمونه از کربلا، نکنه یه ازدواجی بکند که مانع حمایتش از امام حسین بشود. حتما میخواد اونجا سهم داشته باشه. شریکت الحسین واقعا یکی از القاب حضرت زینب، من از این قشنگتر لقبی برای حضرت زینب نشنیدم. واقعا شریکت الحسینه، یعنی تو این نهضت اگه بخوایم سهم بدیم 50% امام حسین نقش داره، 50% حضرت زینب، 50-50 است، 51-49 هم نیست. اگر کسی مثلا دوست داره یه طرف رو بچربونه، حتما طرف حضرت زینب میچربه، یعنی هرگز هر طرف امام حسین نمیچربد که بگیم کی نقشش بیشتر بوده است. چون تا شهادت امام حسین که هر دو شریکند، تازه مصیبت های زینب بعد او شروع شده. یعنی اصلا مال اون انگار که شروع شد، مال امام حسین تمام شد. من تو المراقبات مال آمیرزا جواد آقای ملکی تبریزی همین اول محرم میخوندم، این کتابو من دوست دارم. هر ماهای فوق‌العاده که میاد مثل محرم، با اینکه من 20 بار تا حالا خوندم، ولی اون قسمت محرمش رو دوباره میخونم. المراقبات، مراقبات و سنه، مثلا ماه محرم آدم باید چیا رو بپاد، اون نوشته. ماه رمضان مثلا باید حواسش به چه چیزایی باشد. راجب عاشورا که میرسد میگه که حالا اون سفارشات عاشورا رو میکنند، روز عاشورا که آدم باید چیا رو مراقبت کند. اما ایشون خب یه عارف بزرگی بوده، میگه اون همه مصیبت و داغ که روز عاشورا هست و دلها به آتش میکشیده میشد اون روز، اما وقتی نزدیک غروب یا مغرب میشه، میگه شیعیان اون غمها تسکین درشون پیدا میکنه. این شب شام غریبان هیچ وقت مجلس مثل شب عاشورا داغ نمیشه، از همیست که یه دفعه آروم میگیرن شیعیان. او میگه من سرشو این میدونم که امام حسین تو اون ساعت به آرزوش میرسه، به گمشده خودش میرسد. به خاطر این اون شادی که حسین ابن علی از رسیدن به آرزوش پیدا میکند، دلهای شیعیان رو تسکین میده. او میگه امام حسین روز عاشورا به آرزوش رسیده، مالا از زینب تازه شروع شده. به خاطر این به امام زمان گفتن شما برای کدوم مصیبت کربلا گریه میکنی؟ گفت اسارت عمم زینب. یعنی اصلا مثل که اونا مصیبت نیست، توجه میکنه اصلا اونا نسبت این گفت اون که آرزوی جدن بود شهید بشه. شهادت که میگفتن ارث ماست، میفرمودند ما که هممون شهید میشیم، مثلا آرزومون این است که شهید بشیم، جد ما که به آرزوش رسید. اما اونی که برای ما مصیبته اینه که عمه ما به اسارت رسید. و شریکت الحسین، نایبت الزهرا، این یکی دیگه از القابشه. یعنی هر کدوم به اینا میدونید یه نایب داشتن کربلا، میگن خودمون نیستیم نایبمون باشه. امیرالمومنین نایبش کی بوده؟ عباس ابن علی. گفت من خودم نیستم، اما یکی رو تربیت میکنم، همه فنون رزم و جنگ و همه رو بهش یاد داده بود. یعنی یه دلاوری که دست آموز مرتضی علی است. حضرت زهرا نمایندش کی بوده؟ حضرت زینب. هر چی سفارش داشت به اون میگه، زیر گلوشو ببوس، پیراهن کهنه به تنش کن، تو نقش منو باید اونجا بازی بکنی. امام حسن کی؟ قاسم. 3 سالش بود اما چیزهای بزرگ تو گوشش خونده بود. میگفت قاسم تو کار بزرگی به عهده داری، بابات نیست کربلا، اما نکنه من سهم نداشته باشم تو این نهضت، نکنه روز قیامت من جلو مادرم فاطمه سرمو بنازم پایین بگم من کاری نکردم. باطل این 5 تن همشون یه نماینده اونجا دارن. رسول خدا چی؟ خود امام حسین. حسینان منی و انا من حسین. یعنی هر پنج تن اونجا سهم دارن. چرا؟ چون میخواستن که تو این نهضت حتما اسمشون باشد. انتظار فرج اینه که آدم جوری برنامه ریزی کنه که همه جوره تو این نهضت حضور داشته باشه. اینا رو من اسمشون رو گذاشتم یاران همراه. حتی قبل از نهضت با نهضت همراهند. یعنی اینا خیلی معرفت داشت. یه گروه هم ما اینطوری هم داریم، یاران مترصد منتظر، نیومدن از قبل از نهضت خودشونو وقف این نهضت کنن، اما گوش به فرمانن که اگر این صحنه پیش اومد هر جا هستن خودشونو برسونن. من اینطوری هم داریم آدمایی که اینا یه لحظه غافل نمی‌شدن که اگه یه صدایی بلند شد، فریادی اونا رو برای کمک خواست، اینا کمکشون رو مزایقه نکنند. اما نه اینکه الان من فکر میکنم آیون نظره اما دور از حقیقت نیست، من فکر میکنم مردانی هستن الان همین الان تو اردوگاه حجت ابن الحسن خودشون رو رسوندن، یعنی همین الان با حضرت زندگی میکنند، رسیدن به ایشون و خود این اینا رو من میگم یاران همراه. اما یه عده‌ای ممکنه تو این دنیا گوشه و کنار باشن، مترصدن. هر وقت اون صدا بلند شد در اولین که دارد آقا، وقتی اون صدا بلند میشه اینا مثلا ابر پاییزی، روایتاشو دیدین دیگه، مثل ابر پاییزی خودشون در مکه حاضر میکنند. یعنی همین تا صدا بلند میشه اینا 313 نفر دورش جمع شدند. ممکنه تو قزوین زندگی میکنند، ممکنه که تو طالاقان زندگی میکنند. الان تو بعضی از روایات اسماشون هست، شهراشون هست، که اما خب این اسما لابد رمز است، یعنی حتما رمزه، ولی هست روایت هایی که اسم اینا گفته شده، از کدوم شهرن گفته شده، اینا سریع خودشونو میرسنن. اما امام اینطور اینه که یک تنه، ممکنه یه عده همین الان رفتن به اردوگاه حضرت پیوستن، همین الان پشت ایشون جبهه گرفتن، شاید فرزندان حضرت همین الان باهاشن و آمادند. یه عده همراهن، یه عده خودشونو فوری میرسونند. اینایی که خودشونو میرسونن میتونید اسم ببرید شخصیتی مثل حبیب ابن مظاهر. این حبیب آقا استاد ما همیشه میگو الان دیگه این نسل نمیپسنده دیگه، این حرفا پسندیده نی، اما من از قول ایشون میگم، میگفت حبیب دو بار برای امام حسین شهید شد، به خاطر این میگفت الان دیگه میگم اینا رو هیچکی نمیپسنده. منم قصه شو نمیگم، اما ایشون میگفت به خاطر این دو بار او زیارت میشه، یه بار امام حسین، چون در قبله رفتیم. شلا قسمتتون بشه کربلا از در قبله که برین اول حبیب زیارت میشه بعد امام حسین. زری داره حبیب، زری داره، کسی دفعه اولش باشه که زری امام حسینه، نمیدونه که بلد نیست، فکر میکنه این زری امام حسینه، بعد میپرسه میگن نه این مال حبیبه، مال امام حسین عقب‌تره. دوباره میخواد بیاد بیرون، حبیب رو زیارت میکنه، حبیب دو بار زیارت میشد. این همش آقای اون مترصد بود، امام هم همه سربازاشو میشناخت دیگه، به مردم کوفه، چون میدونه جواب نامه واجبه، مثل جواب سلامه، شما الان به من نامه بدی من واجبه جواب شما رو بدم، ندم معصیت کردم، سلامم بکنی واجبه جواب بدم، ندم معصیت کردم، ولی تو نماز باشم، کسی تو نمازم جواب سلام نده معصیت کرده، ولی نمازش درسته، این از نظر فقهی ها نمازش درسته اما معصیت، جواب نامه هم اینطوری است. امام این 25,000 نفر 30,000 نفری که نامه دادند جوابشون رو داد، اما با یه نامه، با یه نامه عمومی که مسلم ابن عقیل آمد تو مسجد کوفه خوند قرائت کرد، اون جواب کل نامه ها بود، گفت نامه هاتون رو دریافت کردم، مضمونش این بوده، از من اینو خواستین، منم این آقا رو فرستادم، پسرعمومه، مورد وثوقمه، اگر تایید کند خودمو میرسانم. اما دیگه ندیدم آقا خصوصی به کسی جواب بده. اما چون میدونست حبیب خودشو از بچگی 82 سالش بود، اما از بچگی آماده این نهضت کرده بود، برای او جداگانه داد، یعنی نامش هست تو تاریخ، با اینکه کوفه محاصره بود اما فهمودن هر جوری شده بهش برسانی. نوشته بود مضمونش این است، نوشته بود حبیب ما اهل بیت پیغمبری اومدیم اینجا محاصره شدیم، احتیاج به کمک داریم، اگه میتونی ما رو یاری کنی مضایقه نکن. دو سه خطی هم از همین اینقدر بیشتر هم نیست. نامه رو نوشت برای حبیب ابن مظاهر که از حمایت ما دریغ نکن. این نامه رسید به دستش. من میگم اینا یعنی آقا امام زمان صداش بلند میشه میگه مثلا بیاین کمک، شما چون مترصد نیستی از اینا هست تو مردم ها. میگه ای داده بیداد چه وقتی آقا اومده، من الان مادرم بیمارستان خوابیده، بچه‌م هم گذاشتم کجا، چکم دارم فردا. ای بابا تو اگه تا اینا رو بخوای بکنی که اصلا شهید شده که، مترصد نیست. تو یه دفعه میاد حبیب میگه ای بابا من که الان بابا مریضه، شبابت دارم پرستاریش، پسرم هم که کجاست، به فلانی هم بدهی دارم، خرج خونه هم ندارم. اصلا آقا اینقدر درگیر کرده که اصلا نمیدوند که ای میتوند لبیک بگرد. این نامه آمد بعدم که مثلا که اومده فرق کنید هفتم محرم اومده، من تاریخشو ندارم ولی این روزا اومده، چون امام تازه دوم اومد محاصره شد، تا پیکش بیاد برسد این احتمالا همین روزا اومده، یعنی فرصتی نداره یه شب بگه نمیام شاید از دست بده کربلا رو. نامه رسید دستش، خانومش گفتش که چیه نامه، گفت مال حسین ابن علیه. گفت چی نوشته، گفت میسین که محاصره شده کمک نیاز داره. گفت چی کار میکنی؟ بنده خدا جرأت نکرد به خانومش هم راستشو بگه، حالا یا شاید از خانومش هم نمیترسید، میگم این میره مثلا به خواهرش میگه، خواهرش میره به همسایش میگه، وقت ببینید میبرم میفروشند. اونجا خیلی اوضاع کوفه خراب بود. فوری مثلا بلال دیدید آقا چه کرد راجب مسلم ابن عقیل، به چند درهم برد مسلم ابن عقیل رو فروخت. یه همچین جو نامطمئن و شکننده که اصلا آدم نمیتونست به هیچ کی اعتماد کنه. مثلا این بلال دو پسر تو هست، تو فکر نمیکرد اصلا او برد همچین کاری بکنه. اومد دید مادرش هی مشکوکه، امشب تا صبح نمیخواب، همش میده تو اون پس تو پیشو گرفتید. اومد یه مردی اونجاست نگاه کرد، میشناخت دیگه، گفت دید مسلم ابن عقیل، به چند درهم ناقابل رفت مسلم ابن عقیل رو فروخت. یا به خانومش اعتماد نداشت، یا اینکه میگه خب اینا زنه دیگه، مثلا این به خواهرش میگه، خواهرش میره به همسایه‌اش میگه، یکی میبره میفروشه. دروغ هم نگفت. گفت ببینید شما، گفت چی کار میکنی؟ گفت دیگه از من کاری بر نمیاد که، یه پیرمرد 82 ساله، حالا گیرم برم کاری نمیتونم بکنم، این دروغ نیست که، یا سنم بالاست حالا رفت برم هم که کار. زن از این جمله خیال کرد که این نمیخواد امام رو یاری کند، اینقدر عصبانی شد بلند شد این چادرش و چارقدش رو پرت کرد تو صورت حبیب، گفت پس تو برو چادر سرت کن. شمشیر حبیب رو برداشت، گفت خودم میرم. بعضی ها شیر زنن، خیلی آقا ارزش داره. این نصیبه تو احد دو تا بچهش، یه دونه بچهش با شوهرش شهید شدن، شمشیر اونا رو برداشته بود دفاع میکرد، نصیبه زن بودا، پیغمبرم همش تشویقش میکرد، میگفت باریکلا نصیبه. یه نفرم به درک واصل کرد که او پسرشو کشته بود، حضرت چنان تو اون زیر خونا که افتاده بود چنان تبسم کرد، فرمودن آفرین به تو، انتقام بچه تو گرفتی. بعدم فرموده بودن که سهم این نصیبه در اسلام از فلانی و فلانی بیشتره، همون خلفا، چون اونا فرار کردن. خب این بیشتر از اونا جربوزه داشت. یه زن وایستاد شیره دیگه، گلو هیچ کنی من میرم. زن شمشیر حبیب رو برداشت گفت هیچ که نمیره من میرم. دید نه دیگه، دستشو گرفت نشوندش گفت بشین غلط میکنم نرم. من یه عمر منتظر امشبم. این خیلی فوق العاده است آقا. من روز شماری میکنم که همچین شبی بشه. بعد اومد دنبال رفیقش، برای اون نامه نداد بود امام حسین. رفیق خوب خوبه، به خاطر این میگن رفیق امام زمانی بگیرین. حسن اولائک رفیقا، قرآن میفرماید نبیین، صدیقین، شهدا، صالحین، با امام زمانی ها رفیق شین، با جمکرانی ها رفیق شین. شب شب جمکرانه. با اونایی که اهل دعای ندبن رفیق شین، با اونایی که با امام زمان سر و سر دارن رفاقت کنین. این آمد دنبال مسلم ابن اوسجه، اون 92 سالش بود اما رفیق قدیمی بودند. الرفیق ثم الطریق، اول رفیقاتون رو درست کنید بعد راه ها رو برین. راه ها آسون میشد با رفیق. چقدر راه آسون میشه دوتا بشن. اومد در خانه مسلم، زنش گفتش که رفته حنا بخره، میخواد مثلا حنا بذاره موهاش و اینا. گفت خب من پیداش میکنم. رفیق بودم پاتوقشو میدونم. اومد دید تو مغازه رفته میخواد حنا بخره، دستشو گرفت گفت نمیخواد حنا بخری بیا، چون وقت حنا گذاشتن نبود. اینو من میگم آقا، یاران مترصد دیگه فرصت حمام رفتن نیست، وقت برای حنا گذاشتن نیست. گفت بیا من میبرمت یه جایی، یه حنایی به سرت میذارم که رنگش هیچ وقت نمیره و روز قیامت جلو فاطمه زهرا روسفیدت میکنه. گفت چیه؟ گفت میای موهای سرمونو با خونمون خساب کنه. عجب حنایی، عجب حنایی. الان موش آقا با موی سر با خونش خذاب بکنه، کاری که مرتضی علی کرده تو محراب کوفه. گفت چیه قصه؟ نامه رو نشون داد، گفت من هستم. اونم آقا این آمادگی که من اگه یه شب فرصت بشه راجب این صحبت کنم، خدا توفیق بده، این نوع آمادگی آدم در خودش ایجاد بکند. نگفت بچم مریضه، نگفت بدهی دارم، نگفت برای یه دو روز من وقت بده، نگفت برم وصیتامو بکنم، کارامو انجام بدم. گفت من امشب بعد از نیمه شب حرکت میکنم. گفت منم هستم. به غلامش گفت حبیب دو تا اسب، چون حکومت شهر محاصره بود اینجوری، نه باید که بتونه بره بیرون، که هیچ کی نمیذاشتن بیرون بیاد، چون احتمال میدادن که ممکنه از کوفه کسانی برن برای کمک. شهر رو محاصره کردن، اینا گفتن اسبامون رو روز غلامامون ببرن، بگن ما میبریم بیرون تیمار کنیم دیگه نیارن تو. بعد گفتن که ببرین زیر اون مثلا نخلستون، تو اون نخلستون وایستین، ما با پای پیاده، حتی کفشاشون هم از پاشون درآوردن، شاید بتونیم از این محاصره بیاد بی سر صدا. اما اسب شیهه میکشه، سر صدا میکنه، لو میره. غلاما رفتن تو اون، من مقتل دارم خونمون، دوست داشتنی، دیر اومدن اینا. خب دیگه تا حتما میبرن این کوچه بسه، از اون کوچه میمدن. خیلی شب از نیمه گذشت، دیدن این غلامه، غلام حبیب زبون گرفته، عشق میریزه تو گوش این الاغا، میخونه میگه اگه اربابم نیاد خودم میرم کربلا حسین ببرم. من مزایقه نمی کنم از حبیبت حسین ببرم. اومدن حبیب و مسلم، این هم سبک شهید غلام علی. میگفت تو بچه های ما حسین این سکینه یه چیزی بود، واقعا هم همینطور. 90 سالم عمر کرد این خانم، از زنان دانشمند فهیمه عرب بود، از بعدم 13 سالش هم بود خیلی میفهمید کربلا. میگفت این هر رو میدید که از روز دوم که اومدن، روزی 3000 تا 4000 تا سپاه کمکی میاد برای عمر زن، تن این زن و بچه میلرزیدی. دیدم 4000 تا اومدن به اونا اضافه شد، فردا میدن 3000 تا اومدن اضافه شد. که آخر اومد باباشو پیدا کرد، گفت که ما از روزی که اومدیم هر روز 3000 تا 4000 تا میان به اونا اضافه، هیچ کی حاضر نیست بچه های پیغمبر رو یاری کنه، ما یار و لشکر و اینا نداریم. امام فرمودن الو نگه این سندش گذاشتم، میگم شهید غلام ملی انجام میکنید. امام فرمودن امرو برای ما کمکی میاد. تو زیارت عاشوراش اینطوری، زیارت عاشورا اینطوری میخوندون، گفت برای ما سرباز میاد، لشکرهای ما توراند. میگفت سکینه اومد تمام بچه ها رو جمع کرد، اون ورودی که از کوفه میومد ملحق میشد، میگفت بریم استقبال لشکریان غلام، براشون صلوات بفرستیم، آب جلوشون بریزیم. بعد دیدم دو تا پیرمرد از دور میاد، حبیب ابن مظاهر، مسلم ابن اوسجی. وقتی اینا اومدن آقا قیامت شد، همه تکبیر میگفتن، صلوات میگفتن. همین تا وارد شد یه غلامی آمد گفت حبیب، اولیا مخدره زینب به تو سلام میرسن. میگه خوش آمد، فهمیده بود کلاسش خیلی بالا بود، خودش زد حبیب، یه دونه زد تو صورتش، اعصابش خورد شد. مسلم گفت چه ناراحت شدی؟ گفت معلوم میشه این خانواده خیلی تنها شده. گفت چطور؟ گفت من کیم دختر علی رو من سلام دارم؟ ما قابل نیستیم، ما به حساب نمیایم. اینا کجا؟ ما کجا؟ این حبیب ابن مظاهر وقتی هم آمد از امام تا وارد شد، گفت اگه اجازه بدین این قبیله بنی اسد فامیلای ما، ما با اینا رفت آمد داریم، من میرم از اینا کمکی میارم. امام فهمودن که خدا به تو جزای خیر بده. 90 نفر رو راضی کرد، رفت صحبت کرد، 90 نفر راضی شدن بیان. این عمر سعد و اینا فهمیدن، کل قبیله رو محاصره کردن، گفتن هیچ کسی نمیتونه از خارج بشه، دور تا دورشون رو گرفتن، نذاشتن بیان ملحق بشن. اما همش تلاش میکرد امام رو یاری بکند. این وقتی هم آقا این مسلم ابن اوسجه 92 ساله افتاد رو زمین روز عاشورا، همه بدنش خون میرفت، مرد 92 ساله برد جنگ با این آدم های نانجیب، وقتی افتاد حبیب اومد سرشو به دامن گرفت، رفیقش بود دیگه. خب حالا مثلا یه پیر مرد یه خود پیاده روی کنه پاش درد بگه چقدر آقا، میگه آخ پام هی نق میزند. بعد پیر مردی اینطوری این بیاد سرشو بگیره، نمیگه پام، نمیگه خون داره میره، نمیگه دستمال نداری ببر، اصلا آقا این حرفا نبود که تا چشمشو باز کرد دید حبیبه. گفت حبیب حسینو تنها نذاری. گفت مبادا دست از حمایت حسین ابن علی برداره. من میگم اینا رو ولو اینا کلاس جناب عباس رو ندارند، اما یک کلاس پایین ترند. اینا ولو نیامدن وقف این انقلاب بشن، اما مترسدن، جانمونن. از اینا داریم، مثلا یکی دیگه هم همین نافع ابن هلال که حالا قصه ای دارن، اینطور آدم ها. اما یه در رو من نوشتم یارانی که تشنه حقیقتند، اما با حقیقت آشنا نیستند، اما آتش حقیقت دارن، مثل زهیر ابن قین. اینا هم هست، انقدر مسیحی بیاد امام زمان رو یاری کنه، ماها جا بمونیم، مثلا خجالت بکشیم. خدا حالا تشنه حقیقت تو عالم زیاده، آب گیر نمیارن، پیدا نمی کنن بیان خودشون رو ارضا کنن. من که خیلی زیاد میبینم آقایون، انقدر یهودی مسیحی، حالا من بیشتر به مسیحی ها خوشبینم، چون پیغمبرم همینطور بود، قرآنم مسیحی ها رو تعریف میکنه، نصارا. این آقا تشنه حقیقتن، تشنه آبند، گیر نمیارند. اگر حقیقت پیدا کنن خودشونو وقف او میکنن. من اینا رو میگم یاران آشنا نیستن، حق رو نمیشناسن، انقلاب رو نمیشناسن، اما اگه بهشون عرضه بشه جونشونو فدا میکنن. تو اینا آقا باید از زهیر ابن قین اسپورت، از غر ابن یزید ریاهی اسپورت، مخصوصا زهیر ابن قین. عثمانی مذهب بود، اصلا مذهبش با امام حسین فرق میکرد، که حالا من میگم مسیحی ها میاند. بعد تو صفین بر علیه علی شمشیر زده بود زهیر ابن قین، چون اصلا طرفدار عثمان بود، مخالف امیرالمومنین، یه ذره اعتقاداتش. از خدا خواهیم توفیق ادب. این یه روزی آقا به دلش افتاد، عجیب است، مکه هم نرفته بود. خیلی هم میگن آقا شغلش هم راهزنی بود، اعتقادش اونجوری ارتزاقش اونطوری. یه روزی تو کوفه بود، کوفی هم هست دیگه، یه دفعه به دلش افتاد که امسال میرم حج، که اصلا دلم هوای حج کرده. یا مقلب القلوب، دلای شما دست خداست، هر طرف بخواد برمیگرد. در روایت دیدم مثل بین دو انگشت، خدا انگشت نداره، تشبیه کردم، بین هر طرف بخواد میتونه مبدع میل شما رو خدا عوض کنه. خیلی یعنی خدا میتونه شما رو یه دفعه کربلایی کنه، یه دفعه حسینی کنه، یه دفعه یه انقلاب عجیب در شما ایجاد بکنه. چقدر جوان آقا تو همین جنگ یه شبه مسیر زندگیشون عوض شد. یا مقلب القلوب، کی به دلش انداخت برو من؟ گفت من امسال میرم مکه، هر کیم بیاد خرجش با من. رفق به رفقاش گفت من این ویژگی های سخاوت لوتیگری در وجودش بوده. یه گروهی باش راه افتادن، اومد تا هشتم مکه بود، همون سالی که امام حسین مکه است، این هم اومد. یه دفعه هشتم به دلش افتاد، گفت اصلا من دلم از مکه کنده شده، دیگه یه ساعت هم تو این شهر نمیمونم، میرم کوفه. گفتن آخه اعمال تو که انجام ندی. گفت من اعمال. گفتن آخه هشتم حرف برات درست میشه، تربیه است، ترک مکه مشکل دارد امروز، تو که سابقه خوبی نداری، اینم تو کوفه اصلا برات. گفت هر چی میخواد بشه، من دلم تو مکه نیست، یه ساعت هم اینجا نمیمونم، هر کی میخواد بمونه این خرجیش، چون من گفتم مهمونتون میکنم، بموند من میرم. وقتی اومد بیرون، یکی اومد میخواست بهش مژده بده، او میخواست بهش مژده بده. گفت زهیر، اگه کسی گفت چرا هشتم مکه رو ترک کردی، بدون پسر فاطمه هم امرو مکه رو ترک کرد میرد کوفه. امام حسین بگو من که دیگه از او بالاتر نیستم، امام حسین مکه رو ترک کرده. اینو آقا، اینو که به این گفتن، این به جای اینکه خوشحالش عصبانی شد، دستاشو زد به هم دیگه، گفت ما هرچی از این حسین فرار میکنیم، خدا اینو جلو ما سبز میکنه. آه فراری، حسین جان ما که فراری نیست، نمیشه دست ما رو بگیره، او باید دست ما رو بگیره. دعایی چند رو مونده تا عاشورا، دلاتون عاشورایی شده، این تحول در شما ایجاد شده. ما که هر جا اسم امام حسین باشه میریم. این اما فراری بود. به غلاماش گفتش که این خیمه های من همیشه 2-3 کیلومتر اونورتر بزنید و یه کاری کنید تا کوفه چشم من به چشم حسین نیفته، منو با حسین روبرو نکنید. همش میرفتن آقا 3-4 کیلومتر اونورتر چادر میزدن، دور از امام حسین حرکت میکردن. یه روزی امام حسین آمدن از خیمه بیرون، یه نگاه کردن 4-5 کیلومتر دور از آب، براش عجیب بود که چه دور از آب چادر زدن، چراغ توش روشنه. گفت این خیمه ها متعلق به کیه؟ گفتن زهیر ابن قینه. جنساش هم همه رو میشناخت دیگه، میدونست مال خودشه. بعد این جمله اینو نمیگم، اما میدونست این زهیر از خودشه. چند نفر رو فرستاد، گفت برین بگین که پسر فاطمه کارت داره، یه دقیقه بیا، از ما فرار نکن، بیا از ما دوری نکن. داشت شام میخورد، عبارت مقتل این است که اینجوری غذا رو گرفته بود میخواست بذاره تو دهنش، چشش به اینا افتاد، خوش شد، همینجوری مون نمیذاشت این در پایین. اینا هم پیام رسوندن، گفتن که پسر فاطمه یه دقیقه با شما کار داره، تو که پا بیا. این غذا رو زد تو سفره، گفتش که من آخه کاری با اون ندارم، آخه ما کاری با اون نداریم، خیمه هامونو دور میزنیم با او روبرو نشیم. زنش بلند شد، عصبانیت نشون داد، گفت خجالت نمیکشی؟ پسر فاطمه تو رو احضار میکنه، اینجور بی‌اعتنایی میکنه. اینم با عصبانیت خیمه رو ترک کرد، گفت میرم و برمیگردم. فکر میکنم مثلا 5 دقیقه طول میکشه، بالاخره یه کاریش میکنیم دیگه، تحمل میکنیم. نمیدونست که امام حسین دام انداخته، شکارچیه. فقط چشش کسی رو بگیره، هر جوری شده اون رو به چنگ میاره ابو عبدالله. حتی این مردی که آقا هیچ جا رو نمیندازه، از رو انداختنم مزایقه نمیکرد، حالا که اونی که میخواد رو به چنگ بیاره. آقا این هیچ جا نیست که امام چی بهش گفت، اصلا تو هیچ مقتلی نیست، چون ظاهرا هیچ نفر تو اونجا نبوده، زهیر هم هیچ وقت نقل نکرده که امام به من چی گفت، این نام نیومده تو تاریخ. اما اگه از من میشنوین آقا، اصلا کلمات اونجا مهم نیست، اصلا مهم نیست، یه نگاه ولایتی بهش کرد. البته باید استعداد باشه، اگه استعداد نباشه نگاه ولایت هم هست، ولی شما استعداد داشته باشی اون نگاه سیر 100 ساله شما رو میده، خدا شاهده. الان این امام حسین اگه یه شب آقا به ما نگاه کنه، از 1000 سال سیر و سلوک بالاتر، خدا شاهده. آقا 30 تا 40 بشینی اینقدر اثر ندارد که یه وقت با محبت فاطمه زهرا به تو نگاه کنه. اونایی که سیر کردن همه اینجوری سیر کردن، یه کاری کردن نظر اینا رو جلب کردن. آیون بلد این سیرها همش آفت داره. شما میگین نه، شما یه چله بگیری ببین چقدر اوج پیدا میکنی، چقدر خودتو از مردم، همش آفته. اصلا آفتش بیشتر از اصلشه. اگر هم میبینید که چله میگیره میرسه، با توسل چله میگیره، نه به چله دلش خوش نیست، اونو وسیله میکنه، میدونی؟ ولی اگه شما بخوای این راه ها رو بری آقا، اصلا شما رو چله بگی، چله که 3 روز روزه بگیری خودت از دیگران بالاتر میدونی. اصلا این اول انحرافه. 50 نفر باید اینو درست کنند، همین که تو خیام کنید دیگران بهتری چون یه نهار نخوردی. 3-4 شب نماز شب بخونی دیگه سخته تو به کسی سلام کنی. میگی ماما من با اینا چه، اصلا نمیتونم بشینم. مثلا حالا تو 1000 تا باید اینو درست کنند. همش آفت دارد آقایون، بدون ولی ازن نمیشه این راه رو رفت. اما زهیر ابن قیم مگه این کارا میکنه؟ مگه چله میشه؟ مگه آقا نماز شب میگه؟ ولی چشش گرفت، یه شبه میرسونه، مثلا کن فیکون میکنه. آقایون طوری شد وقتی این از خیمه اومد بیرون، رفت خیمه خودش، اولین جملاتش ایناست، به زنش گفت طلاقتو میدم، مهریتم همینجا پرداخت نکنه. به غلاماش گفت همه تونو در راه خدا آزاد کردم. به رفیقاش گفت خرجیتونو میدم، خانواده منم تا کوفه ببرید، من هر جا حسین بره اونجا میدم، دیگه من از حسین جدا نمیشم. من میگم اینا تشنه حقیقتن، عرضه بهشون بشه میخرن، آتش نور دارن، اما عرضه بهشون نشده، ندیدن جایی، ببینن جونشونو پاش میدن. آقا مگه یه شبیه میشه اینقدر زنش گفتش که زنش گفت زهیر یادت باشه من تو رو رسوندم، منم ردم می... گفت من کسی رو بار واسه خودم درست نمی کنم، تحمیلم خودم رو به اون نمی کنم، اگه می خوای بیای میتونی بیای، اما به زور کسی رو بعد نمی برم. زنش هم اومد، غلامش هم اومد. یه جمله هم بگم لذت ببرین، ایام اگه این ایام نبود شاید نمی گفتم، حالا من همه خب دیگه ایامشه. یه جمله هم بگم، روز عاشورا همین خانم نمیدونم دلهم بود دهلم بود، یعنی چه اسمایی اینطوری داره، زن همین زهیر، غلامش رو صدا زد گفتش که میخوای آزادت کنم؟ گفت من آرزومه آزادی رو هر کی میخواد. گفت یه کاری انجام بدی آزادم. یه کفن در آورد، یه بغچه رو باز کرد، گفت این زهیر اربابتو میری پیدا میکنی تو این کشته‌ها، غسلش میدی، کفنش میکنی، دفنش میکنی، میای قبرش رو به من نشون میدی، آزادی. اونم بنده خدا ذوق زده رفت، گفت چه خوب. رفت و برگشت، اومد کفن رو آورد داد به خانومش، گفت من آزادیرم نمیخوام، این کارم نمیکنم. گفت چطور، مگه سخته؟ گفت نه. گفت چرا نمیکنی؟ گفت از فاطمه زهرا خجالت. گفت چطور مگه؟ گفت بدن پسر فاطمه رو زمین باشه، من برم زهیر رو کفن کنم دفن کنم، هرگز این کارو نمیکنم. دیگه من البته باز بخواستم ادامه بدم حیف هم میاد آیون دیگه، میدونی همه رو میگم این بشه، اینو نباید ول کنم. امشب از امشب آب رو بچه های امام حسین بس، تنور عاشورا از امشب داغ میشه، از امشب یه جور دیگه گریه کنیم. خدا داره سخت میشه کار، از آب هم مزایقه کردن، از آب هم مزایقه کردن کوفیان، خوش داشتند حرمت مهمان کربلا. چقدر خوب گفته این من، زان تشنگان هنوز به ایوغ میرسد فریاد العطش ز بیابان کربلا. خیلی معذرت میخوام، حقشو ادا میکنه. بودن دیو و دد، چقدر زیبا گفته، حیوانا همه سیراب بودن، گرگا سیراب بودن. بودن دیو و دد همه سیراب و میمکید، خاتم ز قحط آب سلیمان کربلا. از امرو آبو بستن، اما خب عباس و اینا میرتن آب می آوردن، آب خیلی می آوردن، اما آب جیره بندی بود. فقط روز عاشورا دیگه آب خیلی کم شد، جیره ها خیلی تا ته کشید. اما آب اما من اعتقادم این است آقا، به نظرم میاد که این جور باشد. من نظرم اینه که سه نفر تو این سه شربان روز لب به آب نزدند، سهمشون رو میدادن به این بچه های کوچیک، چون سهم کافی نبود. اینا هم مثلا پهلوانان این وادی بودن. یکیش که مطمئنم ارباب بی کفن ما حضرت حسین بود، چون یه شب اینجا بود، کدوم هیئت بود، گفتم برای آدم جبرئیل میگفت انقدر تشنه میمونه چشماش دیگه جایی رو نمیبینه. برای مدرسه حسینی بود. یکی از اینا اولیا مخدره زینب بود، خودش میگفت، میگفت من الان سه شب آدم، شب 11 هم نشسته نماز میخوند. زین العابدین گفت چرا نشسته نماز میخونی؟ گفتش برادرزاده سه شبانه روزه، من جیرم رو بین بچه های حسین تقسیم میکنم، الان هرچی نگاه میکنم اینم دیگه زانوام قوت نداره. یکی هم جناب عباسه، یه بزرگی آقا اهل دل بود، اهل دل بود. اون میگفت، میگفت عباس اون برم رفت آب نخور تا امام حسین بخور. اونجا براش آوردن، رسول خدا براش آب آورد، گفت تشنه، گفت نه تا حسین نخوره من نمیدونم، تا بچه های امام حسین سیراب نشن من لب نمیدونم. دیگه ببرمتون در خانه شهید تشنه، شاهزاده حضرت علی اصغر. قدیم آقا تو این روزه ها هر کی کارت به استخونش میرسید سه بار میگفت به دم المظلوم، حاجت دارا، گرفتارا، امشب بگین به دم المظلوم. به اون خونی که مظلومانه ریخته شد، همه اینا مظلوم بودن، اما هیچ کدوم اینا آقا خونشون مثل اصغر مظلومانه ریخته نشد. عباس جنگید شهید شد، تو جنگ آقا حلوا تقسیم نمی کنن، جنگ حق و باطل است. شما هم بری جنگ آقا باید توقع داشته باشی دستت قطع شه، چشت تیر بخوره. چقدر الان رزمنده ما چشمشون تیر خورد، دستشون قطع شد، پاشون قطع میشه. جنگ اینه، حالا حق و باطلش جای خودش. اونا وای نمیسن تماشا کنن عباس از کشته های اونا پشت بسازد که اونا هم تیر میندازن. عباس جنگید شهید شد، مظلومم بود. اکبر جنگید شهید شد، اما اصغر من کی به زبان اصله بر نداشته، تیر ننداخته، هر مله با تیر و کمان آمد به دم المظلوم، به اون خونی که مظلومانه ریخته شد. من اجازه بدید روزه رو از اینجا بخونم، میانبر بزنم. امام با همه ودا کرد، اما با این شیرخوارش ودا نکرده. میگن یه مقدار که جنگید اومد پشت این خیمه ها صدا زد، ایتینی به ولدی از صغیر حتی عبده، یعنی این بچه شیرخوارمو بیارید من یه ببوسمش، یه بهره ازش ببرم ودا باش بکنم. این بچه رو آوردن آقا وقتی دادن دست امام حسین. گریه میکنین، عشق میریزین برای این بچه. امام دید مثل ماهی که از آب میافتد بیرون تلزی میکن، لباش بی اختیار اونجا میخورد، نه بازو بسته میکنه، نه از ضعف میخورد. ببینید ماهی وقتی از آب میفته بیرون اول که تلزی نمیکنه که، اول تلزی، اول این ماهی رمق داره، یه متر میپره بالا، دو متر میپره، دیدین دیگه، همش هم به طرف آب میپره، میگه شاید به آب برسم، اما هی این رمق ماهی کم میشه، نیم متر میپره، 20 سانتی میپره، 10 سانتی میپره. اگه کسی اون آخر سر بیاد میبینه دیگه از ضعف و ناتوانی فقط لباش بازو بسته میشه. اینو میگن تلزی. یعنی اسقر تا میتونست سینه مادرشو چنگ میزد، تا میتونست بلند بلند گریه میکرد، اما حالا رمق نداره، از ضعف فقط لباش با هم میخوره، بی صدا گریه میکنه، صداش جوهر نداره. اونا که خبرن میگن آقا، میگن ماهی اگه به تلزی بیفته تو آبم بندازینش میمیره، آبم بخوره میمیره. امام این بچه رو گرفت گفت میبرم سیرابش میکنم، به رباب گفت میبرم سیرابش میکنم، این چه وضعیتیه؟ چرا به من؟
فارغ ز تنهایی شدم